الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، انه خير ناصر وموفق ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدية بپیشگاه مطهر منور قدسی و ملکوتی آقامون، اربابمون امام عصر، ارواحنا له الفدا، سلامتی وجود مبارکش و تعجیل در فرجش، صلوات دیگری رو هدیه کنیم. در شبهای گذشته توفیق شد بحثی رو محضر عزیزان و بزرگواران خودم تقدیم کنم تحت عنوان تفصیل و توضیح انتظار فرج و وظایف ما در دوران غیبت و خارج شدن از کلیگویی در مسائل آخرالزمان. چنان که عرض شد، مسئله مهدویت از اون مسائل به روز و مهم امروز بنده و شماست و ما در این مقطع زمانی اکنون زندگی می‌کنیم و بحث کاملا کاربردی و عملیاتی است و لذا در تبیین و توضیح عمل کرد ما در این مقطع زمانی باید از کلیشه و شعار خارج شد. بحث انتظار فرج از مباحثی است که سالهای سال بیان شده و گفته شده، اما جزئیات او، دقائق او و لطائف او کمتر بهش توجه داده شد. ما در صدد این هستیم، لذا در شب اول روایتی رو تقدیم کردیم محضر عزیزه بزرگوار که وجود مبارک و نازنین ائمه هدا علیهم صلوات الله فرمودند در آخر الزمان کسانی میان که اعظم الناس یقیناً هستند، بسیار یقین بالایی دارن و این یقین بالا به واسطه آمنو به سوادن فی بیاض حاصل میشه. ایمان دارن به روایات، چون قبل همین روایت وجود مبارک رسول خدا فرمودن اینا کسانی هن که پیغمبر ندیدن، امام هم ندیدن، اما به واسطه عمل به روایات و مطالعه اونها سواد در بیاض، نوشته های بر سفیدی، کارشون به جایی میرسه که به یک سلاح بزرگی مثل یقین مسلح میشن و لذا این تسلیح اونها رو کمک میکنه در این مسیر. باز نیاز داشت به تبیین و توضیح این روایت، وارد روایات امر اول شدیم. ما عرض کردیم ابوابی در دوران مثلا بزرگانی مثل علامه مجلسی، شیخ حر عاملی علی الله مقامهما و امثال این که جوامع روایی جمع می کردند ایجاد شد. حتی مرحوم کلینی که از متقدمین است در کافی، اونم در اصول کافی، بابی تحت عنوان استرار علل حجه ایجاد کردند و این روایات رو جمع کردند. فقط در بهار بخشی و فصلی ایجاد شده تحت عنوان ما ینبغی فعله فی آخر الزمان، اعمالی که سزاوار انسان در آخر الزمان انجام بده. بعد شما نگاه میکنید 100 روایت، قریب به 100 روایت در این باب هست، 10 روایت یعنی 1/10 عشر این روایات به امر اول اشاره میکنه. اهمیت داره امر اول. روایتش رو دیشب عرض کردیم که این امر اول که مد نظر ائمه ما علیهم صلوات الله چیه، قرار شد توضیح بدیم. یکی از اون نکاتی که امشب تحت عنوان این روایت میخوام محضرتون عرض بکنم، کلام نورانی و شریف از ناحیه امام صادق است صلوات الله و سلام علیه. دیشب یه اشاره کردم، امشب نیاز به توضیح بیشتری داره. این در غیبه نعمانی است. باز مثل شبهای دیگه تکرار میکنم، منابع اصیل ما و اساسی ما در مسئله مهدویت سه کتاب کمال الدین صدوق، غیبه نعمانی و غیبه شیخ طوسی است. این از غیبه نعمانی است که وقتی شخص از حضرت سوال کرد که در دورانی که امام نیست، فترتی که امام حضور فیزیکی نداره، ما چه کنیم؟ فرمودن که تمسکو بالامر الاول حتی یتبین لکم الاخر. که وقتی از محضر عزیزه محترم سوال کردیم، یکی از عزیزان فرمودن که امر اول همون مسئله یقینه. اتفاقا در روایتی همین مسئله با همین نکته دوباره بیان شده. اینم بگم توضیح هم آغاز کنم. طرف رفت محضر امام صادق علیه السلام در کمال الدین صدوق، این روایت گفت آقا کیف انتم اذا بقیتم دهرن من عمرکم لا تعرفون امامکم. قبل ما چیکار کنیم زمانی که عمر ما می گذرد و اماممون رو نمیتونیم بشناسیم، یعنی به او دسترسی نداریم، چه کار کنیم؟ قال تمسکو بالامر الاول حتی یستیقن. به امر اول تمسک کنید تا یقین برای شما حاصل بشه. این واژه یستیقن دوباره در این روایت حکایت از این داره که امر اول یقین میاره. مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه در مسئله امر اول این گونه توضیح دادن، فرمودن امر اول یعنی سیره، افعال، اقاریر و اقوال ائمه خدا علیهم السلام که مد نظر قرار بگیره برای اشخاص و به او عمل کنن به عنوان نقشه راه. این بیان علامه مجلسی باز حکایت از این دارد که امر اول یعنی تمسک به روایات و کلام اهل بیت، یعنی ثقله این قرآن و اهل بیت، که این خودش نشون میده که تمسک به اینها شما را از مسیر دور نمی کنه. اتفاقا یقین هم میاره، حتی یستیقن. مطالعه اگر بکنید کتاب های اهل سنت رو، حتی در روایاتشون روایتی از ابن مسعود هم به این بیان هست در کتاب میزان الاعتدال. اهل سنت این روایت رو آوردن که اگر بزرگوارای صلواتی خط بکنن یه آرامش هم جلسه پیدا کنه، من عرض میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خودشون گفتن حدیث صحیحه و خودشون راویشو پذیرفتن، گفتن ثقه است و روایت به این معناست. قد اصبحتم اليوم على الفتره وانكم ستحدثون ويحدث لكم فاذا رايتم محدثه فعليكم بالهدي بالهدى الاول. پس بر شماست هدایت اول. خود اینا هم بالاخره اهل سنتن و این روایت رو پذیرفتن، که البته به ضررشون هم هست. حالا میگم چرا. میگه اگر یه روزی شد برای شما حادثه‌ای، واقعه‌ای، اتفاقی رخ داد و این حادثه و اتفاق در شما خلل فکری، خلأ ایجاد کرد، فعلیکم بالهدى الاول، شما هدایت اول رو بگیرید، این به شما کمک میکنه و شما رو نجات میده. حالا جالب اینجاست، ذیل همین روایت این شخصی که توضیح داده روایتو که حالا اسمشو نمیارم، این گفته این روایت داره به ما اینو تأکید میکنه که اگر دیدید بدعتی، مسئله جدیدی در دین شد، با تمسک به دین اصلی و اصیل رسول خدا با او چکار کنید؟ تقابل کنید، کنارش بزنید و بدعت رو برای همه تبیین کنه که آقای خلاف امر اول. بعد جالبه یه آقای زید زده که خب بدعت‌هایی که اولی یا دومی و سومی در دین گذاشتند رو با همین یه روایت هم شما میتونستید رفعش کنید و حلش کنید. خب نکردید. این هدل اول یعنی هدایت رسول خدا. وقتی هدایت رسول خدا امری رو بهش تعلق میگیره، حلال یا حرام، حالا یه شخصی بیاد ولو خلیفه باشه بیاد خلاف این بگه، خب طبیعتا معلومه کلام رسول خدا ملاکه، ولی شما ملاک نگرفتید، شما نپذیرفتید کلام اصیل رسول خدا رو، توجیه کردید، تعویل بردید، برای خودتون بت‌هایی رو درست کردید که اون بت‌ها به خاطر جایگاه و مقام و رتبه‌ای که جعلی و قصبی پیدا کردن رفتید به یه سمت و سوی دیگه. یعنی میخوام بگم حتی سرنخ این روایت در منابع سنی هم پیداست، اونم میفهمه که اگر حادثه‌ای و واقعی رخ داد برگرده به مرجع و منبع و رفرنس اول و امر اول که همون امر رسول خدا و پیغمبر اکرمه. رضا این امر اول آقا در میان اهل سنت هم به عنوان یک سلاح برای مقابله با حوادث آمده، چه برسه ما شیعیان با این مزامین بسیار فراوان از ائمه هدا علیهم صلوات الله که به ما آموختن که آقا مسئله غیبت مسئله آسانی نیست که آقا بگیم ما رد میشیم حالا طوری نیست، نه، خیلی ها را در این مسیر ما از دست خواهیم داد، انشالله که ما هم تو این مسیر از بین نریم و تضمینی هم نداره. تمسک به امر اول ما رو در دوران غیبت تضمین میکند. رضا علامه مجلسی در تبیین و بیان میفرماید امر اول یعنی محکم روایات ائمه هدا علیهم صلوات الله رو بچسبه تا مهدویت های دروغین، امام زمان های جعلی، مکاتب بدعت گذار نتونن خللی در عقیده شما ایجاد کنن. هر کس با هر درجه و رتبه که میخواد باشه فرقی نمیکن. یعنی این مسئله به شدت برمیگرده به این آموزه‌ای که به ما خیلی تاکید کردن که آقا اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقیه. اصول دین رو نگاه نکنید به آدما تبعیت کنید. چقدر روایات داریم ما به این مضمون که لا یعرف الدین بالرجال، با آدما دین رو نشناسید. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس با رجال یعنی انسان‌ها دین شناسی کنه با همون رجال دین خارج میشه. اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس اهلش هم میشناسی. ملاک حق نه آدم ها. رضا تو روایات میفرماید به امر اول، امر اول یعنی چی؟ یعنی کلام معصوم، به آدم ها نه، تمسک به آدم ها خطر داره. از رو دست دیگران غیر معصوم تقلید کردن سقوط داره قطعا. تنها کسی میتونه وجاهت داشته باشه برای تبعیت که طابق و نعل به نعل به امر اول متمسک. بله شما میتونید شخصی رو پیدا کنید، شخصی رو بیابید، چون تسلط خود شما دارید به امر اول، او رو تشخیص میدید به امر اول مسلطه، اونم میتونید پشتش حرکت کنید. لذا در توصیه های اکید شرع مقدس ما توصیه شدیم به تقلید در فروع دین نه اصول دین. اصول دین همین چیزیست که الان به امر اول داره ازش یاد میشه و اینم یقین آوره، یقین آور اصول دین نه فروع دین. فروع دین بالاخره فتاوا مختلفه، گاهی یه مرجع یک فتوا رو چند بار تغییر و تبدل درش ایجاد میکنه. صلوات خط بفرمایید. اما اون چه که تغییر نمی کنه اصول دینه. اصول دین به هیچ عنوان در هیچ شرایطی تغییر و تبدیلی درش نیست. حالا این تعبیر تعبیر روایاته که حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و محمد حرام الی یوم القیامه. این کلی فروع دینه، حتی در اصل اساسی احکام هم تغییر و تبدلی نیست، چه برسه به اصول دین. اصول دین که ثابته تا به روز قیامت و تا به روز ظهور. رضا می‌فرماید که آقا این تمسک به این امر اول شما رو نجات خواهد داد از تلاطم. شما کأنت یک حبل متین، یه عروت الوثقای دستت محکم، حالا همه مشغول تزلزل در اعتقادن معاذ الله، همه مشغول در ابجاجات و انحرافات پیش آمده ابداعی آخر الزمانن، اما شما دستو گرفتی محکم، مثلا مهم برات نیست، هر کی هر کاری بخواد بکنه بکنه. خیلی چیز خوبیه، خیلی نکته اساسی است که در روایات اینجور ما رو بهش توجه دادن که آقا امر اولی همچین فضایی رو برای شما ایجاد خواهد کرد. بلذا اینی که یتبین لکم الاخر هم معناش واضحه. وقتی شما امر اول رو بهش مستمسک بشید و متمسک بشید، امر آخر لاجرم به حسب قرآن داره شما پیش خواهد آمد که چی؟ و من یتق الله یجعل له فرقانا. هر که اهل تقوا باشه خدا فرقان بهش میده، فارق حق و باطل رو میفهمه، حق را از باطل تشخیص میده. این تضمین خداست، آیه قرآن. یجعل له مخرجا، راه‌های خروج رو بهش نشون میده. بنبست برای اهل تقوا نیست. اهل تقوا و کسانی هستند که انجام میدن واجبات رو، محرمات رو ترک میکنن، یعنی به امر اول و امر پروردگار مقیدن. ولو بلغ ما بلغ. خب این اتفاق برای اینها رقم میخوره، در قرآن تضمین کرده. لذا گذر کنیم از مسئله امر اول، الا اینکه یه مسئله رو دیشب عرض کردم امشب تقدیم میکنم، اینو توضیح بدم برم وارد نکته بعدی وظایف در آخر الزمان بشم. و اون مسئله، مسئله اعتقاد ما در براءته. ما در مسئله براءت اگر کاهلی کنیم، اگر سستی کنیم، اگر به عنوان اصل اساسی و رکن رکین بهش دقت نکنیم، یکی از لغزشگاه هاست. گفتم این روایت از ناحیه مبارک امام مجتبی است صلوات الله و سلام علیه، که حضرت فرمود علمو اولادکم بغض عثمان. حالا حضرت خودش در زمان حیات سومیه، حداقلش که معاصر با سومی حضرت، به بچه هاتون بغض اینو یاد بدید که اگر کسی به این شخص ایمان بیاورد، محبت این در دلش باشد، به دجال ایمان میاره، مرده باشه درک نکنه دجال رو، در قبر به دجال ایمان میاره. این عبارت از روز مبارک امام مجتبی است صلوات الله علیه و سلم. حالا امام مجتبی علیه السلام شرایط دوران حیات نورانیش، اون منع حدیث هایی که شده از زمان اولی و دومی و سومی، خوب دقت کنید آیون، این امر اول رو خیلی اومدن بزنن از ریشه. اساسی ترین اونها قاسبین خلافت در همون صدرن، اولی که اومد، دومی که اومد گفت منع حدیث. این منع حدیث یعنی چی؟ این امر اول دچار تزلزل بشه، کلام پیغمبر نرسه به دیگران، این حبل، این عروت الوثقی، این دستگیره محکم دست مردم نرسه، که چی بشه؟ که متزلزل بشن وقتی امامشون در غیبت قرار میگیره. یه دفعه میرید چه جالب ربط پیدا کرد، قشنگ وضع شد. امام مجتبی اون موقع ما رو تحذیر میدن که این سومی یا دو نفر قبل دنبال اینن که امر اول از بین بره، محبت اینو داشته باشید به دجال ایمان میارید. دجال کجاست؟ آخر الزمان. این ارتباطو لذا این روایت در میان اهل سنت آمده، منبع سنی داره، گرچه در روایت امام هست که آقا وقتی دجال ظهور میکند در آخر الزمان، مریداش محبین عثمانن. این در روایت خودشون هست. ببینید روایتشون. ضمن این که در متائن روایات ما هم این مطلب آمده که آقا این سومی یه شخصیتی است که اگر یه ذره راجبش خلاصه محکم نباشید تو دجال به خاطره میفتید. نگه دارم یه چیز دیگه هم راجع به صیحه آسمانی بگم، برگردم تو رو توضیح بده. روایت داریم مال ماست. صیحه آسمانی از علائم قطعی ظهور تردید درش نیست. ما اینو به عنوان علائم قطعی میدونیم، از 5 تا علامت هاست. صیحه آسمانی یک عنصر بسیار مهم در اعلام خبر ظهور امام زمانه، به طوری که در آن واحد در همه کره زمین این صدا شنیده می شود، هر کس به هر زبانی که باشه متوجه می شه. اول صبح خبر می ده به ظهور امام عصر ارواح نلال فدا و اعلام این که شیعیان علی بر حقند. خب شما تصور کنید، ایشالله 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 ما اون روز درک کنیم. همه ما نسبت به این بشارت خوشحال، همه ما نسبت به این ندای آسمانی خرسند و امیدوار که آقامون اومد. خیلی اتفاق خوبیه، اما کارهای خدا اینجوری نیست که حق روشن بالعیان عرضه بشه. غروب که میشه صیحه دوم میاد. روایتشو ببینید. صیحه دوم میگه که دجال به حق است و شیعیان عثمان به حقند، با همون ترتیب با همون کیفیت. حالا شما فکر کنید ما اون صبحیه رو شنیدیم، خوشحال، خوشحالی ما فقط یه صبح تا عصر طول میکشه، عصر این صیحه دوباره میاد. من اگر باشه میگم این صیحه خب یه اجازی بود، ولی دومیه رو ای بابا چیکار کنیم، گرفتار شدیم. دوراهی جدیه، یعنی مسئله آخر الزمان درگیر میکنه انسان رو. حتی در زمان ظهور حضرت صیحه هم که میاد دو جور میاد. سفیانی خودش یه ماجرای مبسوطی دارد که یک سلسله کارایی میکنه، کلی مرید جذب میکنه. و فکر نکنید سفیانی آدم شاخداره، نمیدونم قیافه سیاه، نمیدونم چجور داره که همه میفهمن باطله. نه، یه کارایی ازش سر میزنه. حالا وقت نیست راجع به سفیانی، خیلی مروات عجیبی داره. اون خصف بیداش دم آخر پیش میاد که همه میفهمن این باطله، که اینا میرن تو زمین و از بین میرن. ولی تا زمانی که خصف بیدا نشده هنوز مرددن آدم ها. برای اون روز باید فکر کنیم. و این جمله امام مجتبی ما رو فکر فرو ببره که آقا تو قبرم بلد نمی کنه این قصه. ذره محبت عثمان داشته باشی تو قبر دجال ایمان میاری، ولی که نباشی درک نکنی دوران آخر زمان رو. اینا خیلی مسئله است برای من و شما به عنوان کسانی که در جبهه حق مکتب شیعه اثناعشری قرار گرفتیم. این آزمون‌های بسیار دشواری است. لذا نگاه میکنید ماجرای سومی و دجال و ارتباطشون هم در روایات ما و هم در روایات اهل سنت حکایت از این داره که مسئله براءت در زمانی که ما زنده ایم و نفس میکشیم در ما نهادینه نشه، تمسک به امر اول نکردیم. این امر اوله، این امر اوله که اهل بیت علیهم صلوات الله اینو به ما به عنوان اساسی ترین اعتقاد فرمودند که آقا نسبت به اینا باید براءت داشته باشید. نمیتوانید شما اینا رو دوست داشته باشید، ما هم دوست داشته باشید. نمیشه. 8 نفر رو باید بعد از هر نماز آقای امام صادق فهمده ما لعن میکنیم. 8 نفر رو، 4 مرد 4 زن، که از اون 4 مرد 3 تاش همون 3 نفرن. خب این بعد هر نماز یعنی تعقیبات نماز. چطور ما الان من و شما تعقیبات نماز تسبیحات از زهرا سامعه ها برامون نهادینه است، روشن. خب این گونه باید باش رفتار بشه. نشه خطره، لغزشگاهه، بیچاره میکنه آدم. من شنیدم، شما هم حتما شنیدید، میگن آقا روایات راجع به اولی دومی هست اما سومی انگار خیلی کاری نکرده. من یه نمونهش از کاراشو بگم که در کتابای اهل سنت هم آمده، در القدیر هم آمده. به تعبیری به قول آیین مادهین دلتون رو آتیش بزنم ولش کنم قصه رو، دیگه خودتون ببینید چه خبره. این ماجرا مال دوران خلافت ای سومیست. امیرالمومنین سلام الله علیه در اون دوران، دوران عزلت و خانه نشینی و 25 سال خانه نشینی حضرت، دعوت کرده حضرت دارالخلافه. معروف هم اسم بلیز بپاش دیگه، معروف. مثلا یکی از دلایلی که کشته شد به دست مسلمان همین بود. جالب اینجاست که اهل سنت هم نمیتونن از این در برن، خلیفه شون به دست مسلمین کشته شده، اونم نه یه نفر دو نفر، عده‌ای. سه روز بدنش رها شده، آخرم در قبرستان یهودی ها دفن شده. این که دیگه مؤلفه ها و گزاره های تاریخی خودشونه، اصلا ما نمیگیم که، خودشون میگه. خب آقا رو دعوت کرده به دارالخلافه، آقا آمدن، تلی از طلا و نقره ریخته جلوش، شبیه یه مثلا تپه ای از طلا و نقره، درهم و دینار، رو میکنه به حضرت، میکنه اینجور بیان میکنه، میگه که از این بردار، از این طلا ها، از این نقره ها، از این درهم و دینار. آقا من نیاز ندارم، من خلیفم، دستور میدم بردار. آقا میگه نیاز ندارم، نمیخوام، دارم خودم. میگه چطور میتوانی امر خلیفه رو اطاعت نکنی در حالی که من خلیفه مسلمینم؟ آقا فرمودن که آقا جون اگه این از حلال من، خودم حلالشو دارم، نیازی ندارم به. اگه از حرامه خب برای چی بردارم؟ برای چی بردارم؟ یه اینقدر ببخشید اینو عرض میکنم معذرت شما، خودم اذیتم، ولی هست دیگه، این بالاخره گزاره تاریخیست. میگه انقدر این عصبانی شد با چوب دستیش به سر و صورت امیرالمؤمنین زد. میگه انقدر حضرت فرمود، میگه انقدر زد خودش خسته شد که چرا خلاف امر من عمل کردی و از این پول برنداشتی. اون دو نفر حالا فارغ از قصه کوچه بنی هاشم جرأت نمی‌کردن چنین کاری رو هست تعمیر بکنن. اون این کارو کرده چند بار، این یه نمونش. حضرت میگه انقدر زد خودش خسته شد. شما تصور کنید فاتح خیبر را، کننده قلعه، درب قلعه خیبر را، که این علیه ما علیه چنین جسارتی به حضرت بکنه. و حضرت دقیقاً به همون دلیل که در کوچه بنی هاشم زبان به کام گرفتن و کاری نکردن، اینجا هم سکوت کردن. این همچی آدمی است. شما نگید آقا اول دومی خیلی خبیث، این نبوده انگار خیلی خبیث نبود. چرا؟ این مستجمع اون دوتا است. رضا وجود مبارک امام مجتبی سامانه فرمودن اینو به بچه‌هاتون یاد بدید، علمو اولادکم بغض عثمان. یعنی انقدر مسئله خطیر است، انقدر اساسیه، به بچه‌هاتون یاد بدید. خودتون که باید بلد باشید. هیچ، دوران خود اینم هست. بعد ارتباطش با دجال، ارتباطش با سیحه آسمانی، ارتباطش با آخر الزمان، خود نشون میده امر اول چقدر مهمه و اساسی است که تمسک به اون مثل چراغ نورافکنه، مثل سراج منیره، راهو به شما نشون میده، حبل متین اوروت الوسقاست و به شما کمک میکنه. ولذا من آماده کرده بودم روایت دیگری رو، یعنی از امر اول رد شم، اما خب جهت وعده‌ای که دیشب داده بودم نسبت به مسئله عثمان و نسبت به امر اول یه تأملی کردم و این روایت آخری هم که تقدیمتون کردم دوباره حکایت از این داشت که امر اول امری است که حتی یستیقن، امر اول یقین آور است، ایجاد یقین میکنه. امیدواریم خدای متعال به برکت این مجالس، این محافل نورانی، بیان این روایات، مطالعه خود ما از این منابع روایی ائمه هدا علیهم السلام و طلاب، ما رو روزافزون در امر اول محکم، مستحکم و ثابت قدم قرار بده تا انشالله در این مسیر ذره ای اعوجاج و انحراف رو اولا تشخیص بدیم و ثانیا به سمتش نریم و در همین امر اول تا روز ظهور آقامون، اربابمون امام عص، اربابنا له الفدا، بقا پیدا کنیم و باقی بمونیم و انشالله در این سنگر فائز و رستگار بشیم. من فقط چون برای فردا شب مثل این سریالایی که میگن آنچه خواهید دید، روایت فردا شب و تیترش رو عرض میکنم، عرض دعای من. یکی از روایاتی که باید راجبش صحبت کنیم که از علائم منتظرین امام عصر هست این روایت شریف در غیبه نعمانی است. ببینید آدرسه همش بین این سه تا کتاب میچرخه، غیبه نعمانی، غیبه طوسی، کمال الدین صدوق. ابو بصیر میفرماد از امام صادق علیه السلام در این روایت شریف که محضر حضرت بودم و آقا به من فرمودن که میخوای یه چیزی به شما بگم که خدا اعمال شما رو به این واسطه میپذیره. گفتم آقا حتما دارم میخواد بدونم چیه، بفرمایید. آقا فرمودن که شهادتینه، شهادت به یگانگی پروردگار، شهادت به نبوت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین. بعد این عبارت که الان هی راجبش تاکید کردم، الولایت و الاقرار به ما امر الله و الولایت لنا، اقرار به اون چی که خدا امر کرده و ولایت ما، و البراءت من اعدائنا، براءت از دشمنان ما، مایه قبولی اعمال شماست. بعد حضرت در خلال این مطالب فرمودن ورع، اجتهاد، طمأنینه، انتظار و للقائم، انتظار قائم هم برای شما یک مسئله مهمی است برای قبولی اعمال. خب انتظار برای کسی که در زمان امام صادقه خیلی مفهوم نیست، یعنی انتظار چی؟ شما که هستید معناش چیه؟ وارد سوال شد که آقا انتظار چی؟ قائم کیه؟ چیه؟ این صحبت آقا باشه تیتر بحث ما برای فردا شد. آقا فرمودن من سر ان یکون من اصحاب القائم، من سر ان یکون من اصحاب القائم. حالا شما که درک نمی کنید اون ایامو، اما اگر می خواید از اصحاب قائم باشید، اینا اعمالی است که باید شما انجام بدید. ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر فان مات و قام القائم بعده کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه. اهل ورع باشید، محاسن اخلاق باشید و این گونه در ایام غیبت به سر ببرید. توضیح میخواد انشالله فردا شب به شرط توفیق و حیات عرض خواهم کرد. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده در سایه عمل به روایات، توجه به اونها، مطالعه اونها، دقت در اونها، تأمل در اونها، رفتن در مجالس اهل علم، بزرگانی از علمای محاسن سفید امتحان پس داده، اهل تقوای زاهد بی رغبت به دنیا، که آقا اینا رو برای ما توضیح بدن، تبیین کنن تا چراغ راه بشه برای ما در اون دوران سخت و پرفتنه آخر الزمان انشاءالله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. پروردگار و در فرج آقامون، اربابمون، امام زمان، ارواحنا له الفدا، تعجیل و تسریع بفرما. قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار و ما بقی عمر ما در زمان ظهور عالم آراش قرار بده. پروردگار و بار الله اموات در گذشتگان از این جمع غریق رحمت و مغفرتت بگردان. مرزای اسلام عاجلاً لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. شهدا، امام شهدا، شهدای این محل و این مسجد، خدای روحشون عالی است متعالی بگردان. رهبرمون حفظ و حراست بفرما. توفیق فهم و درک روایات آخرالزمان، خاصتاً اعتقاد راسخ به امر اول به یکایک ما کرامت بدار. سلام علیکم و رحمت الله.